أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. عن الإمام الصادق عليه السلام: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنتق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه الله من الدنيا سالما إلى دار السلام. از حضرت صادق سلمون علیه هست که هر اون کس که نسبت به دنیا زهد بورزد، خدا متعال حکمت رو در قلب او مستقر خواهد کرد و به حکمت نیز سخن خواهد گفت. حکمت از لسان او، از قلب او به لسان او جاری خواهد شد و خدا او رو نسبت به دنیا و درد و درمانهای دنیا بینا و بصیر خواهد کرد و سرانجام از دنیا به سلامت به دار السلام خواهد کوچاند. چاره بسیاری از مشکلات در زهد است، چون که منشأ بسیاری از مشکلات فقد دنیا، فقد زهد و دنیا پرستی است. در خصوص اسماء مبهمه بحث می‌کردیم و نظریه نهایی که اتخاذ کردیم در خصوص اسماء اشاره، سپس همون رو تسری دادیم به ضمایر و امروز هم باید موصولات رو بحث کنیم. این بود که موضوع له در اسماء الاشاره مثل وضع عام است، هرچند که مستعمل فیه در اسماء اشاره خاص باشد. این که میگوییم موضوع له عام است، سرشان است که اسماء اشاره وضع شده برای مطلق اشاره. به تعبیر دیگه اسماء اشاره در ذهن ایجاد صورتی میکنند وقتی سامع میشنود. مثلا وقتی گفته میشود هادا، یک مفهوم ذهنی و تصور ذهنی در ذهن سامع پدید میاد خواه نخواه و از اون منتقل میشه به این که من قصد اشاره دارم با گفتن هازا. و در اون ظرفی که هازا رو شنیده به مشاور الهی منتقل میشه و اشاره صورت میپذیره. این به جهات مختلف عام است، چون این روند و فرایندی، این که لفظ هازا گفته شود، صورتی در ذهن سامع پدید بیاد و سامع منتقل شود که من قصد اشاره دارم و متوجه مشاران الیه بشود، این صورت عام داره. چرا که این همه از ناحیه هر مشیری که اشاره کند و از سوی هر سامعی که بشنود، در هر اشارهی که واقع شود و مشارنه هرچه باشد، این روند است. ما به این اعتبار میگیم که پس منابر این مفاهیم عام خواهند بود و حین وضع هم واضح اینجور تصویر کرده و انجام پذیرفته. در مقام معنی دهی اونگاه که لفظ هازو گفته میشد هم وضعیت اینجوره عامه، منتها اونجایی که استعمال میشه البته وقتی گفتید هازا و بعد معطوف شد به اون جدار، اون کتاب، اون شخص، اون موقع مصداقی که در او استعمال میشه البته جزئیه و در واقع در مقام استعمال قهرن روی مصداق به اصطلاح تمرکز میشه. این رو ما برای اساس عرض کردیم که اصولا در مقوله وضع عناصر مختلفی درگیرند در مسئله وضع. ما یه لفظی داریم و این لفظ یه معنایی داره که در هر زبانی بگیم معنای این چیه میگن، وقتی میگیم هازا میگیم در فارسی چیه میگن این، و یه صورت ذهنیه‌ای در واقع معنای متصوری در ذهن سامع از این به وجود میاد و یک بعد از اون که معنای متصوری در ذهن پدید میاد بعد از اون یه انتقالی صورت میپذیره و در واقع یه معنای خارجیه هم پدید میاد و مشارن الیه وجود داره. این اطراف و عناصر مختلفی که در فرایند اشاره وجود دارند به ما میگویند وضعیت اینها آیا عام است یا خاص است. ما ملاحظه میکنیم این که عام است، به همین جهت است که میگیم هم وضع عام هم موضوع له عام. یک نکته‌ای که اینجا ما طرح کردیم و محل توجه این که ما با دو تا معناگویی طرفیم، یه معنای متصور که در ذهن سامع اولاً به محض شنیدن هازا به وجود میاد تا گفتیم میشه هازا، حتی اگر نواری هم پخش بشه که در واقع قصد نمیشه، قصدی اونجا نیست و بنا نیست اشاره صورت بپذیره. وقتی کلمه هازا را از نوار صوتش رو پخش میکنیم و قهرن قصد اشاره نیست چون مشیری اونجا وجود نداره، اونجا این معنا در ذهن سامع پدید میاد، این معنای متصور هست. این یه بحثه. اون وقت از این معنای متصور ما منتقل میشیم به یک معنای دیگری که اون معنا در واقع موجب توجه ما به مشار الیه میشه. ما دو تا توجه داریم، یکی زمانی که معنای متصور در ذهن پدید بیاد متوجه قصد قاصد و مستعمل میشویم، متوجه میشیم که این آقا که گفت هادا قصد داره اشاره کنه، و از این منتقل میشویم به مقوله دیگری، معنای خارجیه که از او متوجه مشار الیه میشیم. معنای متصور ما رو متوجه این میکنه و او هم ما رو متوجه مشار الیه خارجی بیرونی که فرد معین و مصداق است میکنه. ما در حقیقت گویی با دو معنا سر و کار داریم. این رو ما در این تحلیل عناصر مربوط به اشاره به اصطلاح عرض کردیم. بله، عرض کردیم که الواضع کائن من کان وضع الالفاظ الاشاریه، حالا وضع هم هرچی معناش بخواد باشه، مادا کان معنا الوضع و کیف ما کانت عملیته، لابراز قصد الاشاره من جانب المستعمل و انتقال السامع الى هذا القصد به نحو عام. به نحو عام یعنی لأی اشارت من جانب ای مشیر لانتقال ای سامع و الى ای مشار الی، فاینما یستخدمها قاصد و یتلفظ بها و اسما اشاره تلفظ میکنه، یحضر به سببی فی بال سامع صورتون ذهنیه، فینتبه الى القصد فیتوجه الى المشار الیه الخارجی الخاص فیعرفه فتتحقق الاشاره. یه فرایند اینجوری در اشاره اتفاق میفته. حضرت امام بیانی دارن در موصولات که می فرمان بسا این رو در هم تهذیب فرمودن هم در مناهج فرمودن که ما به یک نظریه‌ای می خواهیم اشاره کنیم یا ملتزم بشیم یا یک احتمال رو می خواهیم مطرح کنیم که بسا اون احتمال یه مقداری دور از نظر می رسد. و اما خب اگر دقت کنیم ممکنه به چنین چیزی معتقد بشویم. این رو به عنوان یه احتمالشون مطرح می فرمان و چیزی شبیه به همین نکته که ما عرض کردیم که ما با دو تا عنصر طرفیم در مقام معنا، این رو در واقعشون مطرح می فرمان عبارتشون اینه و اما الموصولات، این در مناهجه، و اما الموصولات فیحتمل ان تکون موضوعه لایجاد الاشاره الى مبهم متوقع رفع ابهامه بحيث يكون عملها امرين احدهما اصل الاشاره وثانيهما افهام المشار اليه المتوقع للتوصيف لا بما انه مشار اليه. این احتمال رویشون اینجوری فرمودن که احتمال میره که اصلا موصولات وضع شده باشند برای ایجاد اشاره به یه مبهمی، کلن اینا اسم مبهمه هستن دیگه، الذی وضع شده برای اینکه با کلمه الذی بگیم آن کسی که، حالا اون کیست اول با ابهام برخورد میکنیم، ولی آن کسی که احتمال میره و توقع میره که رفع ابهام ازش بشود با توصیف بعدی معلوم شه اون کسی که کیست، آن کسی که چنین است، الذی یفعل کذا مثلا. در واقع ایشون میفرماد انگار ما با دو تا مطلب طرفیم، یک این که یک اشاره‌ای صورت میپذیره و دو اینکه مشارون الیه متوقع رو ما فهم میکنیم. البته نه به ما انه مشارون الیه. نظر محقق اصفهانی چی بود؟ میفرمود که هازا وضع شده است که اشاره کند به چیزی در حالی که مشارون الیه هست، با دست هم به او داریم اشاره میکنیم. ایشون میفرماد نه، این که بگیم به قید مشار الیه بودن، چون میفرماد که متوقع است که توصیف بشه و شناخته بشه، بعد به ذهن خطور میکنه که انگار به شرط آن که توصیف شوده، میگه نه من نمیخوام بگم به اون مشار الیهی اشاره میشود که در حال توصیف شدن باشد، به قید توصیف شدن نمیخوام بگم مثل کلام محقق اصفهانی بشود، اینو به اصل اشاره که اشاره هست. خب این اشاره انجام گرفت، یعنی با گفتن هادا یه مرتبه ذهن منتقل میشه که من قصد اشاره دارم به تعبیر ما، ولی اینجا متوقع نمیشود که من قصد اشاره دارم، بلکه یه قدم دیگه هم برداشته می شود جلو میره و اونی که مشار الیه رو هم وقت ما می شناسیم فهم می کنیم کیست. ایشون این رو به عنوان احتمال مطرح فرمودن به این ترتیب. ما به نظرم می رسه که این احتمال چندان بیراهی نیست، این قابل تأمله و تقریبا به همین جور چیزی قریب به همین تلقی ما در نظر نهایی در خصوص اسماء اشاره رسیدیم. فیحتمل ان تکون موضوعه لایجاد الاشاره الى مبهم متوقع رفع ابهامه بحيث يكون عملها امرين، انگار اشاره دو تا کار میکنه، اسم اشاره مثلا فرض کنید یا موصولات، اینجا موصولات بخشید، احد هما اصل الاشاره و ثانی هما افهام المشاره الیه المتوقع للتوصیف لا بما انه مشاره الیه و یمکن ان تكون موضوعه لنفس الاشاره الى المبهم کذایی حتی تكون كاسماء الاشاره. احتمال دوم رو نشون باز میدن که شاید عین اسماء اشاره باشد، که ما در اسماء اشاره هم همین احتمال دوگانگی رو دادیمشون. در اسماء اشاره میخوان میگن این احتمال دوگانگی، این احتمال دوگانه نیست. عرض شود که در تهذیب هم، در تهذیب هم تقریبا همین موضوع رو مطرح می‌فرمان که یه فرقی بین الفاظ اشاره وجود داره با موصولات، که همین فرق رو در مناهج هم مورد اشاره قرار دادن. الظاهر انها لا تفترق عن الفاظ الاشاره و اخواتها فی انها موضوعه لنفس الاشاره الى المبهم المتعقب بصفه ترفع ابهامه. اسماء اشاره دو مرحله نیستند، اما موصولات انگار دو مرحله هستند. گویی که موصولات اشاره هستند به مبهمی که در پی آن صفتی میآید، توصیفی صورت میپذیرد که اون ابهام مرتفع میشه. اما به هر حال ما یه مرحله متوجه اشاره میشیم و مرحله بعد معطوف میشه ذهن ما به مشار الیه و مشار الیه مبهمی که با توصیف آن در موصولات رفع ابهام هم از اونها میشود. بعد برای این موضوع استدلالی که میکنن میگن با این رو به ذهنمون همین تبادر میکنه، تبادر به اصطلاح استدلال و استناد به تبادر میکنه. میفرمان که ولا یبعد ان یکون له ولی متبادر منها عند اطلاقها، شون میفرماد گرچه این سخت بپذیریم. نعم هنا احتمال آخر، این ایشون نهایتا مستقر نشدن بر این نظرها، در مناهج ملاحظه کردن اینو احتمال دادن، بعد گفتن احتمال دیگه هم داده میشود. اینجا هم باز گوییم احتمال رو میدن، ولی باز میگن که این احتمال البته تصور سخته و اما شاید به کمک تبادل همین رو بپذیریم. فرمود نه، هنا احتمال آخر رو به ما یصعب تصوره، یه مقداری تصوری سخته چون با تحلیل این به دست میاد که ما اگر دقت کنیم میبینیم که کسی که گفت هازا، ما در ذهن یه معنای پدید میاد که میفهمیم الان قصد اشاره وجود دارد، بعد از این معنا رو پایگاه قرار میدیم و متوجه اشاره میشیم به کی اشاره شد. و در اسم اشاره گفتیم از اینجا منتقل میشه مشاوره خاص خارجی. در الذی هم به هر حال وقتی شنیدیم الذی رو اول متوجه میشیم که این بناست که اشاره به چیزی بشود، و اشاره هم به یک عنصر مبهمی است، ولی میدونیم پشتش توصیفی خواهد آمد که او را از ابهام خارج خواهد کرد و متعلق اشاره او خواهد بود. اول وقتی میگیم الذی به هر آن کسی که اطلاق میتونه بشه، اما به معنی که اون وصف بعدی توصیف بعدی آمد، این از ابهام خارج میشه، رفع ابهام میشه و مشاره الیه در واقع متعلق اشاره هم معلوم میشه. بفرماد که نعم هنا احتمال آخر رو بمیست اب تصور و ولا یبعد ان یکون هو المتبادر منها عند اطلاقها و هو ان یقال انها موضوعه لایجاد الاشاره الى مبهم یتوقع رفع ابهامه بحيث يكون عملها امرين احدهما اصل الاشاره و ثانيما افهام المشار الیه المتوقع للتوصيف فيكون معنا الذي و التي معنا مبهم مشار الی به ایجاد الاشاره الی فتكون الموصولات متضمنه للمعنى الحرفي و هذا و ان يصعب تصوره لكن بعد التصور يسهل تصديقه و يفترق عن اسماء اشاره. بله، راجع به حاضر و بعضی موارد بعضی جزئیات رو مطرح میکنه. نکته ای که ما تأکید میخوایم بکنیم این است که اولا این مطلب رو باید با جرأت مطرح کرد. اگر اونچه که از کلام اون بزرگوار فهمیدیم منطبق باشد بر همونی که ما در بحث و تحلیل به اون رسیدیم، اگر در واقع عرض ما فرمایش همون بزرگوار قلمداد خواهد شد، باید بگیم که این یه واقعیتیه. ما نمیخوایم ابتداعا به تبادر هم تمسک کنیم، ما میگیم به تحلیل. شما تحلیل که بکنید میبینید که یه همچین روندی در اشاره وجود داره، این فرایند طی میشه. آره، منتها ما توقع داریم به من از که الذی رو میگیم حالت انتظاری هست که منتقل به مشانله بشیم. بله بله، ولی میگوید که در همین الذی رو وقتی میشنفیم متوجه اشاره میشیم و به این که یه مشانله هست ولی مبهمه، اما ابهامش میدونیم که با توصیف رفع خواهد شد. من بیشتر از این جهت که میفرمان که ما با دو عنصر طرف هستیم، یک اشاره و یک انتقال از این اشاره. این انتقال هم اونجایشون میخوان در اون میفرمان این انتقاله هم هست. ما میخوام عرض بکنیم اولا این رو باید خیلی محکمتر از این گفت، واقعیت همین است. و شما اگر به تبادر احیانا تمسک کنید ایرادی نداره، ولی ممکنه کسی بگه نه به ذهن من این تبادر نمی کنه. نکته دومی که میخوام عرض کنیم این که باید به تحلیل این مطلب رو روشن کرد، و وقتی تحلیل میکنیم میبینیم این هست. هازا گفته میشود اینجوریست که کسی چیزی در ذهنش خلق نشه. عرض کردیم حتی وقتی نوارم پخش بشه این اتفاق میتونه بیفته. بعد از اون که اتفاق افتاد میبینیم که اینجا متوقف نیستیم، منتقل میشیم به یه عنصر بعدی که از اون عنصر میشه پل تا مشانله خارجی در خارج رو که مصداق است بیابیم و بشناسیم. این هم به اصطلاح نکته دوم. نکته سومی که وقت ایشون میفرمان که شبیه به همون چی که مشهور در افواه، حالا که این ابهام هست و متوقع است که این ابهام با توصیف رفع شود، پس معنایین در غیر است. معنایین در غیر است، شبیه اونی که بعضی دیگه میگفتن که تا مشانله خارجی نیاد و این معناش در مشانله خارجی معلوم میشه، پس بنابراین معناش در غیر پس میشه حرفی، پس میشه بد حرفی. ایشون با یه تقریر متفاوتی میخوان با این جهت که بگن که این ابهامه متوقعه که بعد از اون در وصفی رفع شود، پس معناییم در بعد اینکه وصف شود کامل میشود، پس میشه معنا حرفی. این رو میخوان بفرمون. بعد نتیجه خواهند گرفت که پس معنای موضوع الهی خاصه است. ما اینجا میخوایم عرض بکنیم که برمیگردیم مبنای خودمون و میخوایم نپذیریم که موضوع الهی باز خاص است، بلکه ما عرض کردیم اشاره حاضا وضع شده است برای اشاره، هر نوع اشاری از ناحیه هر مشانلهی و برای هر سامعی، و نتیجتا نمیشه گفت خاص است. خب بالاخره همه الفاظ اینجوری هم دیگه، شما اسماء اجناس رو هم در مقام استعمال ممکنه به نحوی به مصادیق پیوند بزنید. این پیوند زدن به مصادیق در مقام استعمال دلیل آن نمی شود که پس در مقام وضع هم اینا خواستند. ما این به سلو نکتر هم می خواهیم از هر ساعت که بیانشون در واقع خارج شیم و عرض کنیم که چون این به سلو تقریری باز صحیح نیست که بگیم به دلیل اینکه نهایتاً این برای رفع ابهام نیازمند به اون توصیف است و اون توصیف بعد بیره روی مصداق، احیانا. پس بنابراین این میشه خاص، موضوع الله میشه خاص، اینو میخوام نپذیریم. میخوام عرض بکنیم که درست است که حین استعمال میره روی مصداق، اما حین وضع چه در مقام وضع و چه زمانی که موضوع الله رو واضح در نظر گرفته، عام در نظر گرفته. پس بنابراین وضع عام است و موضوع الله نیز عام است، ولی مستعمل فیه رو ما مخالف نیستیم بگیم خاص است. این هم راجع به موصولات به اجمال. ولی خب بر ذیل این هم طور که ذیل ضمایر عرض کردیم، میشه پاره مطالب رو مطرح کرد، بعضی تفصیل ها رو احیانا داد، تفاوت های بین انواع موصولات مثل انواع ضمایر با هم وجود داره، چون که بین اسماء اشاره هم ممکنه بعضیش با بعضی دیگه تفاوت های داشته باشن. آیا اون تفاوت ها در کلیت این نظر تأثیر دارن تأثیر ندارن چندان روشن نیست، لحاظا خیلی وارد نمیشیم و خیلی هم به اصطلاح لا تائل تحته که فکر کنیم اگر اینا رو بحث کنیم تأثیری در غرض علم اصول که در واقع تحصیل ابزار برای استنباط است مؤثر باشه و مفید باشه. از این جهت دیگه ما از این مبحث هم عبور میکنیم. حالا یه بحثی رو عرض کردیم جا داره مطرح کنیم و اون این که مشهور است که بعضی ها که میگن علم و اصول بی جا فربه شده یا حشو و زوائد درش زیاده، بعد وقتی گفته میشود که خب بفرمید که کدوم از مسائل و مباحث علم و اصول زائده که نباید بحث بشه، شایعه که بحث معانی حرفیه رو مثال میزنن، بیان معانی حرفیه خاصیتی نداره، کاربرد در اجتهاد نداره، این رو به عنوان یک مثال حتی مطرح میکنن. ما میخوام یه بحثی راجع به این عرض بکنیم که معانی حرفیه چه کاربردی در مقام استنباط داره. اینجا ما بپذیریم که چه چیزی معنای حرفی دارد و یا ندارد، و یا بدونیم بپذیریم که بین معانی اسمی و حرفی تفاوت هست، وقت در مسائل استنباطی و قواعد استنباط چه تأثیری داره. این رو انشاءالله جلسه بعد مورد بحث قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آله و قیه.